از قم. روستای شریف آباد گفته رنگ صورتی و قرمز برای من خیلی جلب توجه میکنه و به نوعی تو ذوق میزن. البته اسم این دوستمون سعید برزوه از قم و مهدی ساجد از تهرانم از زرد و قرمز نام برده و محسن از کرمان رنگ قرمز و آبی توجهش رو بیشتر جلب میکنه.
ریحانی هستم. از لحاظ حجابی خیلی بد بودم، یعنی اون موقع فکر کردم خیلی خوبم، فکر کردم یعنی من تکم. این که میرفتم تو خیابون همه نگام میکردن، فکر میکردم خیلی جذابم، خیلی قشنگ شدم، همه چیم اوکیه. خیلی رقابت بود بین من و دوستان، همیشه سعی میکردیم از هم دیگه بالاتر باشیم، لحاظ تیپی، قیافه، مدل مو، لباس پوشیدن، رنگ لباس. عصبی بودم، مثلا میرفتم بیرون مثلا دوستشم همه منو نگاه کنن، نگاه نمی کردن، میگفتم حتما یه ایرادی تو خودم هست. میرفتم موهامو بیشتر میریختم بیرون، مانتو شاید بلند بود کوتاه‌ترش میکردم، رنگایی میپوشیدم که مردم خوششون بیاد، مثلا 10 فرسقی جلب توجه کنه مانتو. یه روز من رفته بودم خونه خواهرم که زندگی همسرم میشه، همسرم هم اتفاقی اومده بود اونجا با دایش کار داشت دیگه، هم دیگه رو دیدیم و از طریق خواهرم پیغام داده بود که برای خواستگاری میخوان بیان، ولی شرطش حجابه، بعد همه چی رو من بذارم کنار. خب من خواستگارم داشتم قبلا که به چادر رو گفته بودن چادر، ولی من تا اسم چادر رو میشنیدم میخندیدم، گفتم نه اصلا، مثلا اون کیه که به من گفته چادر سرت کن، من خیلی هم راضی ام از این، اگه منو میخواد بعد همینجوری منو قبول کنه. مثلا تو خیابونم زنه چادری، مخصوصا دختره چادری جوون میدیدم، سر پیشم رد میشدن مسخرشون میکردم، گفتم نگاه کن تو این گرما اینو پیشیده ساق دست، من والا با یه مانتو نخی دارم میپزم از گرما، موهام کلا بازه، من میپزم از گرما، اینو چجوری تحمل میکنم.
ما رفتیم کربلا عرفه سال 92 بود، رفتم حرم حضرت عباس دیگه میخواد رفتم ودا کنم، رفتم زیر قبه وایسادم، گفتم آقا جان یه دختر خوب خانوم همچی، گفتم عرفه چند روز گذشته بود، بودن 2 هفته مونده بود محرم، بعد یه دفعه دهنم اومد گفتم تو محرم نشده، نمیدونم به ذهنم اومد، اومدم هتل، هیچ وقت نمیشه ساعت 12 شب پسرم زنگ بزنه، خب میدونست ما 12 شب همیشه میخوابیدیم، نیست شب بیدم شدیم رفت محرم، ولی اون شب ما دیگه شب آخر بودم 12 زنگ زد، سلام علی کرد، نگم اون بر من دعا کن، بودم اتفاقا بخونم الان حرم از اتب پوست، من خیلی دعات کردم، نگودم چه دعایی کردم، من گفت من زن میخوام، گفتم که کیه مثلا تو این هفته چه اتفاقی افتاد که ما تو کربلا بودیم، این تو ذهن خودم رفت، گفتم کیه کومه، گفت فامیله، نپرسیدم کیه. اونجا آخرین نمازی که خوندم، نماز حاجت خوندم، از امام حسین خواستم گفتم خدای من که نمیدونم این بنده خدا کیه که شما از نهان ها خبر دارید، اگر صلاح بشه بدن، اگر صلاح شماست بشه، اگر صلاح هم نیست خب شما میدونید.
نشستم با خودم فکر کردم، گفتم خب تغییر کنم خیلی بهتر میشه، ولی فکر نمی کردم تا این حد، فکر کردم فقط یه چادر بر سرم کنم.
اومدیم یکی دو روز گذشت، گفتم خب کمر جانو کی بود مقصد، گفت وقتی که گفت خواهره به اصطلاح زندویش، من فقط همچه کوب کرد از آن نشستم، یعنی انگار یه آب داغ ریختن رو سرم، گفتم که اگه اونجا میگفتی کمر کی میرفتم تو، یعنی متوسط خود مقصد میشدم نشه.
اصلا شبکه‌های ایران رو نداشتیم ما، اصلا صدای اذان نمی‌شنیدیم که بخوایم نماز بخونیم، یا صدای قرآن پخش نمی‌شد تو خونمون که بخوایم قرآن بخونیم، به اینجور چیزا فکر کنیم اصلا. خب منم خب همش خونه دوستان بودم، خونه دوستانم هم همینطور ماهواره بود، اصلا صدای اذان نبود، چیزی به اسم نماز نبود تو دو اطراف من. تنگه همسرم گفت و من قبول کردم و گفتم خب یه مدت میپوشم چادر رو، بعد حالا خب چادر دیگه، ولی اعتقادی من همونم، زیاد تغییر خاصی نمی کنم. تنگه گفت نه تو باید نمازت هم بخونی، مثلا به خواهرام میگفتم، میگفتم خب من نماز بلد نیستم بخونم، به من گفته باید نماز بخونی، گفتم خب نماز که کاری نداره، 17 رکعت و مثلا تقسیم بندی کردن و اینو بعد بگی اینو بگی و اینو بگی. من امتحانی خواهرم خواهر بزرگترم نمازو میخوند، من پشت سرش وای میستادم، اون بلند بلند میخوند و من تکرار میکردم. اینطوری شد که من نماز رو یاد گرفتم. مثلا نماز بلد نبودم. اولین کاری که کردم دوستامو کلن گذاشتم کنار. با همشون قطع رابطه کردم. خیلی حرفا میشنیدم ازشون. خیلی هم مثلا من تیکه بارم میکردن به خاطر یه پسر مثلا دوستاتو گذاشتی کنار، به خاطر ازدواج دوستاتو که میگفتی ازدواج نمی کنم چی شد آدم مثلا یه چادر سرت کردی فکر کردی خیلی خوبی. خیلی ها بهم تیکه میداختم ولی من اصلا اهمیت نمیدادم. گفتم خب زندگی مهمتره، دوست دارم تغییر کنم. خسته شده بودم از اون وضعی که داشتم. اولین بار بود که میخواستم برم نشون بگیرم چادر سرم کرده بودم. رفتیم و اولین کاری که کردیم، اولین خریدی که کردیم، مادر همسرم برام یه چادر خرید، یه روسری خوشگل برام خرید، یه ساق دست ست روسریم خرید، گیرهای خیلی خوشگل برام گرفت، سوزنهای خیلی قشنگ گرفت برام. من خیلی خوب خوشم اومده بود، میگفتم خب میشه با چادرم یه تیپ خیلی خوب زد. اونا رو پوشیدم، روسری رو بلد نبودم سرم کنم، عجله گره زده بودم و خیلی افتضاح. تا اینکه خواهر همسرم اومد با خنده گفت اینجوری نمیپوشن، الان آروم آروم نشون بدیدم که از این بر خودت ببندی. گفتم باشه. آورد رو سر ما از این بر به اون بر، از اون بر به اون بر، سوزنا رم زد و چادر سرم کردم. بعد رفتیم حلقه رم انتخاب کردیم و رفتیم. من با چادر وارد خونه شدم. خب پدرم اینا نشسته بودن همه. منو که دیدم خب پدرم گریه کرد. گفت اصلا فکر نمی‌کردم تو انقدر تغییر کنی، انقدر خانوم بشی، اصلا اون موقع نمیشناختمت دیگه، خیلی اوضاع خراب بود اون موقع، گفت دیگه نمیشناسمت. الان اصلا خیلی خوشحال بود تو اون لحظه که منو دید، گریه کرد، بغلم کرد. من خیلی دل بابامو شکوندم اون موقع، خیلی بهم میگفت نکن این کارا، ولی اصلا گوش نمیدادم به حرفش. خب خوشحالی پدرم یه امیدی بود برای من، گفتم خب خیلی خوب شدم که پدرم وقتی گریه کرده از خوشحالی گریه کرده. اصلا باورش نمیشد من یه همچین آدمی بشم. خب منم با ذوق و شوق میمدم رو سریامو میبستم، مدل به مدل میبستم رو سریامو. خب اونا خیلی خوششون میومد، همش دوست داشتم شوهرم بیاد دنبالم و منو ببره بیرون با چادر. منی که روم نمیشد، اصلا من روم نمیشد برم بیرون. چون که نمازو خوندم و دیگه به خدا قول دادم که من نمازمو بخونم. به هر سختی که بود، خیلی برام سخت بود نماز خوندن، خیلی برام سخت بود. اینکه ظهر بلنشی نماز بخونی، دوباره غروب نشد دوباره نماز بخونی، صبحش بلنشی نماز بخونی، خیلی برام سخت بود. دیگه نمازامو شروع کردم به خوندن. خب خیلی تشویق می‌شدم، هر کی منو می‌دید، مثلا پدر همسرم خیلی منو تشویق می‌کرد، خیلی من خوشحال می‌شدم از این تشویقا. می‌گفتم خب من با یه نماز خوندن وقتی دارم بنده خدا رو انقدر خوشحال می‌کنم، خب دیگه خدا که دیگه جای خود داره، چقدر خوشحال می‌شه. من این آرامشمو، این حجابمو، این خداشناسیمو، همه رو مدیون خانواده همسرم هم. اول همسرم، بعد خانواده همسرم. خیلی کمکم کردم تو این را، خیلی مدیونشونم. بابام خیلی اذیتش کردم، اصلا نمیتونم حرفی بزنم، فقط میخوام بگم حلالم کنه.
عروس خوبیه، نعمت خیلی. اگه بخوام برای یکی دوم کار میگم ایشالا یه عروسی که مثل، یعنی عروسی خودم دارم قسمتتون بشه، روزیتون بشه، چون خودم میدونم که ایشون چقدر پاکن، چقدر یعنی اون چیز که ایشون دارن حتی من دارم.
چه رنگی بیشتر از همه توجه شما رو به خودش جلب میکنه؟ قیاسی از قم گفته توی رنگ ها به نظر من بنفش. و عزیز الله رفیعی از اصفهان گفته رنگ قرمز بیشتر جلب توجه میکنه. معمولا رنگ قرمز توجه همه رو بیشتر جلب میکنه، به خاطر همینه که رنگ خطر موتور و ماشینا قرمزه. این نظر جواد از گناباد. اعظم خاوری از همدان گفته من رنگ مشکی برام بیشتر جلب توجه میکنه. و حسن قسمتی از خراسان رضوی گفته رنگ ارغوانی خیلی عالیه و جلب توجه میکنه. و از اون طرف زهرا از بیرجند گفته من رنگ سفید و بنفش رو خیلی دوست دارم. بریم به سراغ دیگر دوستانمون که پیامک کردن پاسخ پرسشمونو. صدف از تهران گفته رنگ صورتی جیغ خیلی جلب توجه میکنه. و هادی از بردسیر رنگ قرمز و سفید رو انتخاب کردن. زرد و مشکی هم انتخاب رفیعی از یزده. حالا نظر مصطفی از همدان رو بشنویم.
عرض تکیه به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام، نظر شخصی رنگ قرمزه که بیشترین جلب توجه میکنه.
تلفن نرگس سرآمد از تهران رو بشنوید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون. نرگس سرامت هستم از تهران. من شغلم طراحی گرافیک هستم و میخواستم بگم که با توجه به حرفه‌های مختلف، شغل‌های مختلف، رنگ مورد توجه متفاوته. مثلا توی صنایع دارویی با صنایع غذایی و مثلا طراحی لباس رنگ‌های مورد علاقه متفاوته و مورد توجه. اما رنگی که خیلی توجه برانگیزه تو همه اینا، یکی رنگ قرمزه، یکی رنگ زرده.
رضا حیدری از بروجرد.
خسته نباشید. رنگی که جلب توجه میکنه واسه من قرمز و آبی هستش. رضا حیدری هستم از بروجه.
عصرتون بخیر. بریم صحبت‌های حجت الاسلام پیش آهنگ رو بشنویم.
شما میگی که کسی عفت دارد حجاب ندارد. خب بله، ممکنه یک سطحی از عفت رو داشته باشه، منم قبولم. اساسا اصل همون عفته. خب حالا این عفت سطح بندی داره، یعنی یه وقت در واقع چه زن چه مرد، خب پاک دامنی حفظ میکنن، دامن خودشون رو از گناه حفظ میکنن. بله، این یک معنی از در واقع عفت هست، یک سطحی از عفت. ولی در واقع یکی از مؤلفه های عفت همینه که تو دامن خودت رو از گناه حفظ بکنی، خب از ضوابط در واقع خارج از چارچوب در واقع عرف و شرع حفظ بکنی، درست شد؟ از قوانینی که حالا خدا گذاشته، قوانینی که تو جامعه هست، دامن تا دیگه قلبش حفظ بکنی، این میشه معنی پاکدامنی. یکی از مؤلفه‌های پاکدامنی اینه، همش این نیست. سطح عالی ترش اینه که همچنین که دامن خود در واقع پاکدامنی پیشه میکنی و دامن خودت رو حفظ میکنی از گناه، اجازه ندی که تو در واقع اندامت، بدنت موجب شکست شدن پاکدامنی در شخص دیگه ای بشه. این همیشه پاکدامنی دیگه، این یک سطح عالی تری از پاکدامنی و عفته. اینکه شما یه اشاره کردی گفتی که طرف میگه من قصدم ندارم کسی رو به گناه بندازم، منم قصد ندارم کسی رو بکشم، ولی این چاقوم هی میره این ور اونور، نمیدونم دیگه میره دوستم مثلا با چوهه چاقو پرت کنم این ور اونور، درست شد؟ وقتی بدن نمایی میکنم دارم چاقو پرت میکنم و زخمی میکنم. آیا تو دوست داری کسی رو زخمی کنی؟ میگه من قصد ندارم زخمی کنم، من علاقه دارم چاقو پرت کنم. خب این زخمی میکنی، تو اشتباه داری میکنی، زخمی کردی کسی رو. بله من قبول دارم تو واقعا قصدش رو نداری، اما حواست هست داری کسی رو زخمی میکنی؟ تو با این در واقع بدن نمایی که ایجاد میکنی زخمی میکنی. من از خود تو میپرسم، تو یه جوونی، خب اگه خانومی رو ببینی که زیبایی هاش به چشمت برجسته است، زیبایی هاش به چشمت متبلوره، درست؟ آیا خوشت نمیاد؟ در همه هم که خوشت بیاد، خب؟ و بعد آیا همین خوش آمدن موجب در واقع یک سطحی از تنوع طلبی ممکنه در تو نشه؟ نمیشه آیا؟
وقتی طوفان میشه یا وقتی شیئی به سرعت به سمت صورتمون میاد، دست و محافظ چشم میکنیم. چشم دو تا محافظ همیشگی هم در کنار خودش داره، اسمشون پلک و ابروه. باید عضو حساس و مهم میباشه چشم. اگه حساس و مهم نبود که این همه محافظت نمیخواست. میخواست؟ خواهیم شما رو با کتاب فرشته ها عاشق می شوند آشنا کنیم.
خداوند بخشاینده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه کتابخوانان و کتاب دوستان عزیز. با معرفی کتابی بسیار زیبا و خواندنی در خدمت شما هستم. کتاب فرشته ها هم عاشق می شوند، نوشته نعیمه اسلاملو، که از انتشارات تلاوت آرامش هست و در سال 1393 چاپ شده. فرشته ها هم عاشق می شوند رمانی هست که نعیمه اسلاملو اون رو به رشته تحریر در آورده. نعیمه اسلاملو اسم کتابش رو فرشته ها عاشق می شوند هم گذاشته. این کتاب که قهرمان اصلی داستان و شخصیت اصلی داستان فرشته نام داره، رمانی هست که از تفاوت بین نسل گذشته زنان با نسل کنونی حکایت میکنه و رمانی هست با موضوع حجاب و عفاف و تفاوت نسل ها، عشق پاک و دغدغه های دختران و زنان امروز، که خوشبختانه از نظر عناصر داستانی و از نظر محتوایی بسیار خوب و عالی کار شده. کتاب فرشته ها هم عاشق می شوند رمانی دلچسب هست که هیچ وقت از ریتم نمی افته. داستان به خوبی شروع می شه، حوصله خواننده سر نمی ره و تا چند فصل رو از خوندن فصل های بعدی کتاب در واقع انگیزه برای خواننده تزریق می شه. این داستان که فرشته نقش اصلی اون و شخصیت اصلی اون هست، فرشته دختری هست عادی، منطقی و با ذهنی پر از سوال، مثل همه دخترانی که در دوربر ما و در اطراف ما هستن. در واقع نویسنده میگه که من با 150 نفر از زنان صحبت کردم، مستندات رو جمع آوری کردم و سعی کردم این کتاب رو طوری تهیه کنم که قسمت هایی که حتی به صورت ایتالیک نوشته شده، به صورت کچ نوشته شده، مستند هست و واقعیاتیه که در جامعه اتفاق میفته. شاید این یکی از نقاط قوت این کتاب باشه که خواننده مطمئن میشه که این کتاب زاییده وهم و تخیل خود نویسنده نیست و با واقعیت هم عجین شده. در واقع تلاش نویسنده باورپذیر کردن و واقعی کردن فضای داستان هست و شخصیت داستان هست.
چشم با هیچ عضوی از وجود به اندازه دل داد و ستد نداره. برای همینه که بابا طاهر میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. خیلی از دلدادگی ها با یه دیدن شروع میشن، با یه نگاه. دلدادگی دست خودمون نیست، ولی دیدن دست خودمونه. میشه نگاه و مراقبت کرد و آسوده تر زیست. بنشینیم پای صحبت‌های آقای سجادی. ایشون در مورد پوشش و مسئله عفت از نگاه حضرت علی علیه السلام صحبت کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. آنچه که قابل توجه است برای همه ما حفظ عفاف است. انسانی که همیشه احساس فقر می کند و بیان می کند این فقر را، بیش از آن فقر گریبانگیر اوست. لذا این عفت زبان را، عفت نگاه را به زندگی دیگران باید حفظ کرد که زینت فقر انسان هست. وقتی که انسان با قناعت می تواند خود را تأمین کند و زندگی خود را اداره کند، این عفت را باید در وجود خود حفظ کند. اگر همیشه بر زبان بیان کند که نیازمندیم، این وضعیت زندگی ما در سطح پایین است، این وضعیت من نابسامان است، احساس فقر خود را مرتب بیان کند، فقر بیشتر به سراغ او می آید. اما و شکر زینت الغنا، شکر زینت غناست. شکرگزاری به درگاه خدا زینت بی‌نیازی است. لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما شکرگزار الهی باشید، خداوند می‌فرماید من نعمت‌های خود را بر شما زیاد می‌کنم. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. شکر نعمت‌های الهی باعث می‌شود که لطف و عنایت الهی بیشتر شامل حال انسان شود. لذا وظیفه ما تشکر از خداست. مظهر تشکر عبودیت و بندگی خداست. مظهر عبودیت و بندگی خدا در تشکر از خدا و قدردانی از نعمتهای الهی در نماز متجلیست، متبلور هست، در احسان به دیگران متبلور هست، در اتیان زکات متبلور هست. لذا تشکر از الهی در احسان و اتیان زکات و اقامه نماز هست که می تواند نعمتها را بر انسان زیاد کند.
بود زینت فقر اندر جهان، حیا کردن و عفت مردمان، و هم شکر نعمت ز بحر سپاس، غنا را بود زینت اندر اساس.
عصر شما بخیر باشه. متشکرم که همچنان با ویژه برنامه خط آزاد همراه هستید. صحبت‌های شما رو شنیدیم که شنوندگان ما باشید. توی برنامه سایر کارشناسان برنامه هم صحبت کردن راجع به موضوعی که انتخاب شده برای امروز. در خدمت حاج آقا دربانی هستیم تا جمع بندی کنیم برنامه را، البته به همت ایشون. حاج آقا سلام دوباره به شما.
من هم دوباره سلام عرض میکنم به شما و شنونده های عزیز و در خدمت شما.
سلامت باشید، میدونم که برنامه رو شنیدید کامل، در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
خیلی متشکرم. برنامه‌های بسیار خوبی پخش شد، همچنین مشارکت عزیزان خیلی عالی و خوب. من اجازه بدید برگردم به اون سوال عجیب و غریبی که مطرح کردیم،
سوال رنگیمون.
آره سوال رنگی قشنگ فرمودید، اینکه چه رنگی بیشتر از همه جلب توجه منو میکنه.
بله
طبیعتا حالا از بین آنچه که گفته شد نگاه میکنیم، رنگهای شاد، جذاب و دوست داشتنی خیلی جلب توجه میکنه.
بله
و اینم خیلی هم عادیه و همه ما یه سری رنگها رو بیش از بقیه رنگها دوست داریم.
درست.
اما اون چه که مهمه اینه که ما میتونیم با این رنگها توجه دیگران رو جلب کنیم. گاهی جلب توجه خوب و لازمه، مثل بیلبوردهای تبلیغاتی، تابلوهای تبلیغاتی که اصلا هدفشون جلب توجهه.
درست.
یا آدمایی که دوست دارن خیلی دیده بشن، یعنی ما بهش میگیم شخصیت‌های شاید نمایشی.
بله.
یعنی اینا هر کاری میکنن که تو چشم مردم باشن. ولی گاهی انسان نمیخواد دیده بشه ولی حواسش نیست، داره از رنگهایی استفاده میکنه که به شدت این رنگها توجه برانگیزه. بعد میگه نه من فقط برای آراستگی دارم استفاده میکنم، این نشانه مثلا شادیه، نشانه اینه که من آدم افسرده‌ای نیستم. علاوه بر اینها باید دقت کنیم که این رنگها داره حرف میزنه، داره پیام میده. نه اولین پیامش اینه که شما در مورد توجه دیگران قرار میگیری و به شدت بهت نگاه میکنن.
درست.
و از اون طرف اگر آدم هایی از رنگ های تیره تر، خونسا، خاکستری، مشکی استفاده میکنن، دلیل بر این نیستش که اینا لزوما آدم های افسرده ای هست. اینا جاهایی نمیخوان تو چشم باشن، نمیخوان مورد جلب توجه دیگران باشن، از این نوع رنگ ها استفاده میکنن که هدف اصلی اینه که باید به پوشش نگاه کنیم. پوشش چیزی رو که تیریست که به هدف و به نشانه چشم میخوره.
بله.
چشم و پوشش کاملا با دیگه ارتباط دارن و این جمله جملات آخرتون خیلی کلام رو تموم میکرد که آن چه دیده بیند دل کند
یاد.
و واقعا این مهمه و اثر داره. بعضی ها میگن که ما هر جوری میخوایم رفتار میکنیم دیگران نبینن. آخه این که نمیشه به خاطر چشم دیگران من از خواسته ها، از تمایلات خودم بگذرم. شما میگی که اونا چون میبینن مراقب پوششت باش، رنگ های فلان استفاده نکن. نه من دوست دارم. نمیشه اینجوری زندگی کرد. مثل این نمونه که من ماشینم رو قفل نکنم بگم دیگران ندزدن. خب دزد کارش دزدیه و اون نباید این کارو کنه، ولی اون که به حرف من که گوش نمیده که ندزده.
درست.
من باید مراقب اموال خودم باشم، نه این که بگم چون اون این کارو میکنه من رو از آزادیم دور کرده پس او رو جلوشو بگیرید. اونم باید جلوش گرفته بشه، درسته، ولی تو هم باید مراقب خود باشی.
درست.
پوشش هم همینه، یه نوع محافظت. ما باید برای اینکه آسیب نبینیم، آدمای منحرفی که به قول قرآن قلبشون مریضه به ما آسیب نزنن، باید مراقب پوشش خودمون باش.
حاج آقا خیلی از شما متشکرم، استفاده کردیم.
توفیقی شد مجدد خدمتتون بودم.
سلامت باشید، عصرتون بخیر باشه.
ما یه قلعه داریم تو سینه هامون به نام دل، تمام خوبی ها و زشتی ها اومده برای تسخیر دل، تمام واجبات و تمام محرمات اومدن برای یا آبادانی یا ویرانی دل. این دل ما مثل یه اقیانوسه، 5 رودخونه داره، یکیش ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، چه کار کنم بابا طاهر، خنجر نیش فولاد رو میخواد چیکار کنه؟